په بشپړ توګه نشو خبرولای. زما همکار فرشته نګاس ته ډوته راغلی او راته ګوري چې مایکروفون ورته وسپارم وروسته خبري مجله وړاندې کوي. خره خلاصت
تشکر او خسته نباشید نوریاس نوری. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس قلب آسیا از کشورهای منطقه خواست تا به خاطر ثبات در افغانستان همکاری کنند. در حالی که رئیس جمهور غنی خواهان همکاری کشورهای منطقه شد، وزارت دفاع کشور از کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در حمله دیشب قندار خبر داد و از سقوط ولسوالی خانچین ولایت هلمند به دست طالبان مسلح نیز گزارش شده است. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این هم همکارم جاوید نعیمی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
سرخط‌ها درگیری‌ها در نزدیک میدان هوایی قندار با کشته شدن 14 مهاجم به پایان رسید. رئیس جمهور غنی میگوید عملیات نظامی در پاکستان باعث شد تا گروه‌های شورشی از آن کشور به افغانستان سرازیر شوند و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی شخصیت سال 2015 مجله تایم شد. مشروع خبرها. درگیری‌های مسلحانه در نزدیک میدان هوایی قندهار با کشته شدن 14 مهاجم به پایان رسید. مقام‌های امنیتی در قندهار همچنان ارقام ارائه شده وزارت دفاع را که در آن تعداد تلفات 37 تن دانسته شدند نادرست می‌دانند. جنرال داوودشاه وفادار قماندان قول اردوی 205 اتل در قندهار امروز به رادیو آزادی گفت در جنگ در نزدیک میدان هوایی قندهار نو غیر نظامی و یک سرباز اردوی ملی کشته شدند. چهارده تن از مخالفین کشته شدند که چهار تنشان انتحار کننده ها بودند. یک محافظ من با نو غیر نظامی هم کشته شدند و نه تن دیگر زخمی هستند. پیش از این دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفته بود که 37 تن در نتیجه درگیری در اطراف میدان هوایی قندهار کشته شدند. جنگ دیشب در آنجا آغاز شد و طالبان ادعا می‌کنند که تلفات سنگین به نیروهای افغان وارد کردند. در این میان جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی خانشین ولایت هلمند ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت درگیری ادامه دارد، اما وی خبر سقوط ولسوالی خانشین را رد کرد. پیش از این برخی منابع گفته بودند که ولسوالی خانشین هلمند به دست طالبان سقوط کرده و نیروهای امنیتی میدان نبرد را ترک کردند. رئیس جمهور غنی میگوید تصمیم برای راه اندازی عملیات نظامی از سوی صدر اعظم پاکستان باعث شد تا شمار زیاد از گروه های شورشی از آن کشور به افغانستان سرازیر شوند. آقای غنی امروز در نشست کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد گفت که تروریسم یک تهدید کوتاه مدت نه، بلکه مشکل دراز مدت است.
القاعده، داعش اند
متاسفانه القاعده، داعش و سایر تروریستان از چین، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان و شرق میانه در خاک ما حضور دارند. تصمیم شجاعانه صدر اعظم نواز شریف برای انجام عملیات نظامی نتایج ناخواسته به میان آورد و باعث سرازیر شدن تعداد کثیر از این گروه به خاک ما شد. در این میان نواز شریف میگوید رفت آمد مهاجرین برخی تهدیدهای امنیتی را به میان آورده و تلاشا برای صلح و ثبات افغانستان باید موازی با بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان باشد. و دو محصل نظامی افغان از یک پایگاه هوایی امریکا در ایالت جورجیا ناپدید شدند. بر اساس گزارش ها هر دو محصل درباره غیرحاضری و عدم شرکت در دست های روزمره در یکی از پایگاه ها در منطقه والدوس تا کدام معلومات ندادند. بر اساس خبرنامه اردوی امریکا هر دو افغان که یک جا با نظامیان امریکایی آموزش نظامی می گرفتند کدام تهدید ظاهری را خلق نمی کنند. تحولات منطقه و جهان. صدر اعظم فرانسه میگوید پلیس این کشور انتحار کننده سومی حملات پاریس را شناسایی کرده است. به گفته منوال والز این مرد فاد محمد نام دارد که 23 ساله بود و مواد منفجره بسته به بدنش را شب 13 نوامبر در سالن کنسرت موسیقی باتکلان پاریس منفجر ساخت. مقام های فرانسوی گفتند که مادر این حمله کننده با پلیس جهت شناسایی پسرش همکاری کرد. پدر فاد محمد پیش از این گفته بود اگر می دانست که پسرش پلان حمله را در پاریس دارد خودش وی را می کشت. مقام های عراقی میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در یک مسجد شیعیان در شرق بغداد امروز 8 تن کشته شدند. با گفته مقام های امنیتی و کارمندان صحی 19 تن دیگر هم در این حمله که در منطقه عبیدی شهرک صدر رخ داد زخم برداشتند. تا حالا مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته، اما مقام ها میگویند برخی نشانه ها دلالت بر این میکند که گروه داعش حمله انتحاری امروز را انجام داده باشد. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت تعداد تلفات بحران اوکراین از ماه اپریل سال 2014 تا حالا به بیش از 9000 تن رسیده است. با گفته این نهاد با وجود کاهش خصومت‌ها در بسیاری مناطق شرق اوکراین، ارقام قربانیان به این حد رسیده. ماموریت نظارت از حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین اشاره به این دارد که خشونت‌ها به دنبال بیرون ساختن اسلحه سنگین توسط اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه کاهش یافته است. و مجله تایم چاپ امریکا انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی را به حیث شخصیت سال 2015 برگزیده است. بر اساس اعلان رهبری این مجله، رهبری مرکل در بحران قرضه اروپا، بحران پناهجویان و اشغال بخشی از اوکراین توسط روسیه قابل ستایش است. مجله تایم تصاویر خانم مرکل را زمین حالا در صفحه اینترنتیش به حیث شخصیت سال 2015 گذاشته است. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. دومین روز کنفرانس کشورهای قلب آسیا با اشتراک رئیس جمهور افغانستان به پایان رسید. این که در این کنفرانس چی فیصله به عمل آمد در جریان مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس قلب آسیا از کشورهای منطقه خواست تا به خاطر ثبات در افغانستان همکاری کنند.
افغانستان has been a platform for international cooperation. We continue in this regard.
ولی سی جرگه افغانستان میگوید کنفرانس قلب آسیا آخرین چانس برای عملی شدن تعهدات پاکستان است.
امی آخری چانس پاکستان خود بود، باید دل افغانا و رئیس جمهور و حیات به دست خود بیاره و با واقعیت تعهدات خود ادامه بده.
در حالی که رئیس جمهور غنی خواهان همکاری کشورهای منطقه برای ثبات افغانستان شد، وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده ها غیر نظامی در حمله دیشب قندار خبر داد و از سقوط ولسوالی خانشین ولایت هلمند به دست طالبان مسلح نیز گزارش شده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم که تا ختم این مجله با ما باشید. باز هم سلام، فرشته نگاست و همکارم امان امیرزایی در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. امان، طوری که در آغاز هم گفتیم، رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس قلب آسیا امروز از کشورهای منطقه خواست تا به خاطر ثبات در افغانستان همکاری کنند. از سوی هم نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز ثبات در پاکستان را وابسته به ثبات در افغانستان خوانده، یک بار دیگر تاکید کرد که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
همکاری های منطقوی به خاطر تامین صلح و ثبات، پروژه های اقتصادی، مسائل مهاجرین، سخنان مهم رئیس جمهور اشرف غنی در پنجمین نشست پروسه استانبول یا قلب آسیا را تشکیل می دهد. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه به اشتراک کنندگان این نشست گفت در جریان سال جاری نیروهای امنیتی افغان توانستند هدف افراد مسلح به خاطر تقسیم سیاسی جغرافیای افغانستان را خنثی نماید. آقای غنی همچنان گفت افغانستان با گروه های تروریستی جهانی در حال جنگ بوده و قربانی این درگیری ها تنها افراد بیگناه می باشند. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم به حیث میدان همکاری های جهانی به نقش خود ادامه خواهد داد.
افغانستان به خاطر همکاری های جهانی پلتفرم باقی مانده است و ما با این ادامه می دهیم. ما در راستای مبارزه با تروریسم از یک جا شدن همسایه های چین و آذربایجان و حتی همسایه های دور ما هند استقبال می کنیم.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت افغانستان در حال حاضر با تروریستان که از روسیه، چین، ازبکستان، تاجکستان و آسیای میانه به این کشور آمدند مقابله می نماید. با گفته وی در نتیجه عملیات نظامیان در پاکستان نیست، مخالفین مسلح از آن کشور به افغانستان آمدند. آقای غنی در مورد پروسه صلح آشتی گفت با در نظر داشت حضور گروه های مختلف تروریستی در افغانستان، این کشور به یک صلح دائمی نیاز دارد.
صلح با تمامی جوانب جنگ به تعامل نیاز دارد. یک صلح چند جانبه که به خوشبختی همه ما و مطمئن ساختن حساب کردن بالای یک دیگر موضوع اساسی است.
از سوی هم نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش گفت کشورش نیز با تهدیدهای امنیتی مواجه است و نیاز به همکاری‌های مشترک دارد. آقای شریف تاکید کرد که ثبات در افغانستان به معنای ثبات در پاکستان و تمام منطقه می باشد.
اگر افغانستان بی ثبات باشد، آسیا هم بی ثبات می شود و اگر در افغانستان صلح و آرامی برقرار شود، آسیا هم آرام می باشد. با در نظر داشت همین نظریه، پاکستان از پروسه استانبول و از صلح پایدار و پیشرفت در افغانستان، منطقه و فراتر از آن اهمیت بیشتر قائل است.
و یک بار دیگر گفت که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است و حکومت پاکستان صلح به رهبری افغانها را حمایت می کند. انتظار می رود که هیئت افغان روز چهارشنبه با مقامات پاکستانی در مورد پروسه صلح یک نشست دو جانبه نیز داشته باشند. در این کنفرانس دو روزه 14 عضو پروسه استانبول، 17 کشور حمایت کننده و 11 تن از نماینده های سازمان های منطقوی اشتراک دارند. اعضای شورای ملی افغانستان و برخی از کارشناسان انتظار دارند که رئیس جمهور غنی این بار با مقامات پاکستانی و اشتراک کنندگان نشست قلب آسیا در مورد مشکلات موجود در کشور به گونه جدی بحث می نماید تا این سفر نتیجه مثبت در پی داشته باشد.
شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس قلب آسیا از کشورهای منطقه خواسته تا به خاطر ثبات در افغانستان همکاری کنند. همچنان نواز شریف ثبات در پاکستان را وابسته به ثبات در افغانستان خوانده و وعده سپرده که در این رابطه با افغانستان همکاری کنه و همکار افغانستان باشه. پاکستان پیش از این نیز بارها وعده سپرده که همکار صادق افغانستان است و دشمن افغانستان دشمن پاکستان است. سوال اینجاست که آیا تعهدات این بار پاکستان در مورد افغانستان صادقانه هستند و آیا می توان از تعهدات جدید پاکستان توقع بلند داشت؟ در این مورد زرغونه منگل با فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان مصاحبه ای را انجام داده است.
خب اساساً جلساتی که و کنفرانس‌هایی که معمولاً به شکل دورانی دایر میشه، مثل جلسه قلب آسیا یا مجموعه نشست‌هایی که به سلسله پروسه قلب آسیا آغاز شده، بیشتر جلسات تشریفاتی هستند که تمام رهبران میرن و سخنرانی میکنن، ولی نفس رفتن رئیس جمهور به پاکستان مخصوصاً بعد از اینکه حوادث متعدد در کابل اتفاق افتاد و در افغانستان و بعد از اینکه تقریبا افغانستان در یک خالی ذهنی وارد پروسه صلح شد و بعد از اینکه وارد پروسه صلح شدن و مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان در ماه جولای آغاز شد و او زمان بود که حکومت افغانستان آگاه شد که اصلا با گروهی که اینا صحبت مذاکره دارن رهبر نداره و یا به اصطلاح رهبرش که فوت کرده دولت افغانستان در جریان نیست. فکر میکنم روابط تقریبا به تیرگی رسیده بود. نفس حضور رئیس جمهور و رفتن رئیس جمهور و یا هیئت افغانی خودش میتونه یک پیام متفاوت داشته باشه. ما باورم نیست که با توجه به اینکه تقریبا کلید گردانندگی و برنامه ریزی طالبان در سالهای متمادی هم در دوران زعامت طالبان و هم بعد از او پیش پاکستان و مخصوصا آیسای پاکستان بوده، مهم است که ما مشکل اساسی خود را با پاکستان حل بسازیم. از اینکه ما گروه های مختلف را امتیاز بتیم تحت نام از اینکه اینا در قدرت شریک شوند، به اصطلاح به آدرس های مختلف امتیاز را با پاکستان بتیم، بهتر و مهمتر است که ما با پاکستان وارد مذاکره و گفتگو شویم.
خانم کوفی، سوال دیگه ایم از شما ایست که در حالی که اجلاس قلب آسیا دمی دو روز آخر جریان داشت، در همین دو روز، البته از نوقت دیروز تا صبح امروز، در اثر حمله طالبای مسلح نزدیکی میدان هوایی قندهار حدود 40 تن کشته شدن و 30 تن دیگه زخمی شدن. به این حادثه با کدام ضربین میتوان دید؟
با همین دلیل است که ما گفتم که ما توقع زیاده از چنین جلسات رسمی که در اونجا رهبرا معمولا صحبتایی که معمولا در عرف دیپلماتیک ارائه میکنن که صحبتا معمولا باید صحبتای خوشبینانه باشه و بیشتر روی مناسبات حسنه صحبت شوه تا روی مشکلات و چالش‌های اصلی زیاد ما میتونیم خوشباور و خوشبین باشیم. ولی آنچه که مهم است ایست که اگر حکومت افغانستان بتونه با توجه به اینکه داعش یک تهدید مشترک است در منطقه هم برای افغانستان و احتمالاً هم برای پاکستان، اگر بتونه از این فرصت ایجاد شده با قسم استفاده کنن که پاکستان به حداقل متقاعد دامی بسازن که اگر داعش یک دشمن مشترک است به این شکل میتونه هر نوع بنیادگرایی در منطقه بسیار تهدید مشترک برای دولت ها باشه. من فکر میکنم که نفس حضور رئیس جمهور و آغاز گفتگوها با پاکستان اهمیت سیاسی و استراتژیک میتونه داشته باشه.
بله.
تا ای که صحبت هایی که میشه و خود دایر شدن کنفرانس، برای اینکه ما شاهد بودیم که حتی زمانی که جلسات رسمی میان افغانستان و پاکستان میان افغانستان و طالبان در ماه جولای آغاز شد، متأسفانه از حوادث مختلف تروریستی مخصوصا حادثه که موتربمی که در کارته نو کابل اتفاق افتاد، حوادث پیهان و وحشتناک که بعد از اتفاق افتادن و حتی بعضی از طالبان هم مسئولیت چه نمیگیرن، اینا نشان میداد که ما با مشکلات اساسی که با پاکستان داریم هنوز حل نکردیم. من فکر میکنم که اگر واقعا به اون مشکلات نپردازیم هم رهبرای افغانستان و هم رهبرای ملکی پاکستان در قد ما به هوا فیر میکنیم و از واقعیتایی که موجود است و باید برش پرداخته شده بسیار اغمازشون پوشی میکنیم.
فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. خانم کوفی بحث های امروز کنفرانس قلب آسیا را بیشتر تشریفاتی خواند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان نیز امروز در امی مورد با رادیو آزادی صحبت کرد و گفت که کنفرانس قلب آسیا آخرین چانس برای عملی شدن تعهدات پاکستان برای تامین امنیت در منطقه و مبارزه علیه تروریسم است.
آخری چانسی برای پاکستان هستند. اگر واقعا میخواهی که در منطقه در آسیا رامش بیاید، باید دل افغانا و رئیس جمهور و هیئت به دست خود بیاره و با واقعیت تعهدات خود ادامه بده و می تروریسم از بین ببره.
محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان همچنان گفت حکومت افغانستان سهمش را در امر مبارزه با تروریسم ادا کرده و این بار نوبت پاکستان است که تعهدات سپرده شده اش را عملی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام های افغان، امریکا و اتحادیه اروپا درباره آمادگی ها برای برگزاری دو کنفرانس مهم درباره افغانستان صحبت کردند. این مقام ها امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان در این باره گفتگو کردند. قرار است شهرهای وارسا و بروکسل سال آینده میزبان دو نشست مهم بین المللی درباره افغانستان باشد. جعفر احمدی گزارش می دهد.
بلژیم و پولند سال آینده میزبان دو نشست مهم بین المللی در باره افغانستان خواهند بود. یک نشست در وارسا و دیگرش در بروکسل برگزار خواهند شد. مقام های افغان، امریکا و اتحادیه اروپا در باره آمادگی ها برای برگزاری این نشست ها به روز چهارشنبه صحبت کردند. بر اساس خبرنامه سفارت امریکا در کابل، ریاست هیئت‌های مذاکره کننده در این مورد را صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان، انتونیو بلینکن معاون وزیر خارجه امریکا و هلگا شمیت معاون سرمنشی کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا به عهده داشتند. آنها در حاشیه نشست قلب آسیا در این باره گفتگو کردند و گفتند که این دو نشست فرصت مهم برای پشتیبانی از تطبیق اصلاحات و ایجاد حکومتداری خوب در افغانستان است. بر اساس خبرنامه سفارت امریکا در کابل، عملی شدن تعهدات افغانستان در این بخش مهم است و سبب می شود تا کشورهای تمویل کننده در کنفرانس های بروکسل و وارسا کمک های بیشتر را در بخش های امنیتی و انکشافی به افغانستان وعده بدهند. هیئت‌های سه طرف تأکید کردند که افغان‌ها مسئولیت رهبری روند اتخاذ آمادگی‌ها برای راه‌اندازی هر دو نشست را به عهده داشته باشند. آنها از شرکای بین‌المللی نیز خواستند تا از افغانستان در ارتباط به این کنفرانس‌ها پشتیبانی کنند. قرار است نشست دو روزه بروکسل در 4 اکتبر و نشست وارسا در جولای سال 2016 برگزار شوند. این نشست ها در مورد ارائه تعهدات جدید مالی جامعه جهانی پس از سال 2016 به افغانستان برگزار می شوند. با گزارش رسانه ها اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان گفته که قرار است در نشست های وارسا و بروکسل سران و وزیران خارجه و انکشافی کشورهای کمک کننده تعهدات جدید را در زمینه های حمایت از نیروهای امنیتی، بازسازی و بهبود اقتصاد افغانستان بسپارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله مخالفان مسلح دولت در نزدیکی میدان هوایی شهر قندار 10 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. به گفته مقامات 14 تن از مهاجمان مسلح عصر دیروز با جابجایی در یک مکتب و بازار در مقابل میدان هوایی شهر قندار با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. مسئولان گفتند که تمام مهاجمان نیز از بین رفتند. در همین حال گزارش شده است که ولسوالی خانچین ولایت هلمند به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کرده است. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
در مورد تلفات ناشی از حمله مخالفان مسلح دولت در شهر قندهار ارقام زد و نقیص وجود دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این حمله بیش از 30 غیر نظامی کشته و حدود 35 فرد ملکی زخمی شدند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد بیشتر گفت.
دیروز ساعت 5:30 بالای یک مکتب و بازاری که در پیشروی میدان هوایی قندار است اونجا اینا حمله کردند. تا حال اونجا جنگ جریان داشتند که 37 نفر متاسفانه 37 نفر مردم ملکی اونجا شهید شدند، 35 نفر زخمی و 9 نفر دشمن کشته شده، 1 نفرشان زخمی است از دشمن و 1 نفر فعلا مقاومت دارد تا به حال است که مقاومت میکنه، 1 نفرشان و انشالله او هم از بین میره و جنگ خاتمه پیدا میکنه.
اما قماندان قلوردوی 205 اتل در ولایت قندهار میگوید که در این حمله 9 غیر نظامی و 1 سرباز اردوی ملی کشته شدند. جنرال داود شاه وفادار در صحبت با رادیو آزادی تعداد مهاجمان مسلح را 14 تن خواند.
14 نفر د مخالفین مرګي شپږی کې څلور انتیاري و، یو نفر چې زما خپل بادیګارد شید شوی دی، یو نفر چې زما بادیګارد زخمی دی، 2 نفر نور سچي زخمیان شوی دی او 9 نفر د ملکی شیدان شوی دی او 9 نفر د زخمیان شوی دی. شپږی نور کې دوه زنانې دی او په دغه نور شیدانو کې څلور کوچنیان دی.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند و ادعا کردند که در آن بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند، ادعایی که از سوی مقامات رد شده است. در همین حال محمد نعیم لالای حمیدزه، یک نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه، نیز میگوید که درگیری هنوز در اطراف میدان هوایی شهر قندهار ادامه دارد.
جنگ هنوز جریان دارد، جای امیلاو روزانه را گروگان گرفته، هنوز تلفات معلوم نیست، 1 نفر یا 2 نفر هنوز باقی مانده.
از سوی دیگر برخی منابع پلیس در ولایت هلمند تایید میکنند که ولسوالی خانشین این ولایت پس از ظهر امروز به دست مخالفان مسلح دولت سقوط کرد. اما مقامهای محلی هلمند از تبصره در این مورد خودداری کرده میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی خانشین به شدت ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفت امروز در جریان این درگیری 6 مامور پلیس زخمی شدند.
ساحات ولسوالی خانشین فعلا جنگ جریان داره. تقریبا 100 پیش دو ساحاتی که مخالفین عملات تهاجمی خود کرده بودند و فعلا هم جنگ جریان داره و دیگه معلومات نیست که وضعیت چطور است.
در همین حال شماری از نماینده های مردم ولایت هلمند در ولسی جرگه افغانستان میگویند که ولسوالی خاننشین سقوط نکرده است و درگیری ها در اطراف این ولسوالی شدت کسب کرده است.
در گزارش همکارم ستار فروغ از تلفات حمله دیشب در نزدیکی میدان هوایی شهر قندار شنیدید. گفته می شود که جنگ در نزدیک میدان هوایی قندار هنوز هم ادامه دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از حکومت و جامعه جهانی خواست تا در راستای محو این پدیده در کشور تلاش‌های بیشتر را انجام دهد. مقامات این وزارت امروز در یک نشست مطبوعاتی گزارش میزان کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر در افغانستان را به نشر رساند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که اخیراً کشت کوکنار در سمت شمال کشور افزایش یافته و نیاز است تا برای محو آن در کشور بیشتر از قبل تلاش صورت گیرد. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر روز چهارشنبه ضمن نشر گزارش سال 2015 میلادی مواد مخدر در کابل از حکومت و جامعه جهانی خواست تا در این زمینه بیشتر از قبل تلاش نمایند.
برای دولت اسلامی افغانستان نیاز جدی دیده می شود تا به راه اندازی سروی ملی از شیوع مواد مخدر، تداوم بلند بردن ظرفیت و ارائه خدمات تداوی در مناطق روستایی و ایجاد سهولت‌های تداوی برای زنان در هماهنگی با سنت‌های حاکم در جامعه برای زنان توجه جدی مبذول گردد.
گزارش تحقیقاتی سال 2015 میلادی وزارت مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که کشت کوکنار نسبت به سال قبل 19% کاهش یافته و خانم عظیمی دلیل آن را همکاری و بلند رفتن آگاهی عامه در این مورد می‌خواند. با گفته وی اخیر نیروهای امنیتی بیشتر از 128 هزار کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کردند که در ضبط چرز 81% افزایش دیده می شود، اما در هیروین 32%، مورفین 25% و تریاک 14% کاهش به میان آمده است. سلامت عظیمی از همکاری های مردم و نیروهای افغان استقبال کرده از حکومت می خواهد تا برای ریشه‌کن ساختن کشت و استعمال مواد مخدر با پیشنهادات آنان که در گزارش درج است رجوع کند. در این حال هنری اویتسن نماینده سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با مواد مخدر و جرایم در افغانستان از این اقدام استقبال کرده و به ادامه همکاری های تکنیکیشان در این بخش تعهد سپرد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به مسکو می رود تا با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین درباره بحران اوکراین و جنگ سوریه گفتگو کند. بیشتر در این مورد از امید مرزبان میشنوید.
سفر هفته آینده جان کری دومین سفرش در جریان یک سال به روسیه است، اما این بار ظاهراً با خوشبینی بیشتر به مسکو می رود. وزیر خارجه آمریکا امروز در پاریس گفت مسکو با وجود منافع سیاسی و نظامیش در قضیه سوریه نقشه سازنده داشته است. جان کری در یک گردهمایی در حاشیه کنفرانس تغییر اقلیم در فرانسه سخن می گفت. او افزود که باور دارد مسکو طرفدار حل بحران سوریه از راه‌های سیاسی است. تا هنوز تاریخ مشخص سفر جان کری به مسکو روشن نیست و خودش هم در این باره چیزی نگفت. دیدار وزیر خارجه آمریکا با رهبران روسیه در مسکو پیش از نشست برگزار می شود که احتمالاً در 18 دسامبر شهر نیویورک میزبان آن باشد. در نشست نیویورک کوشش خواهد شد تا در تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق سیاسی در سوریه پیشرفت شود. اما جان کری میگوید نشست نیویورک وابسته به تلاش‌هایی است که همین اکنون برای متحد ساختن مخالفان رژیم سوریه در عربستان سعودی جریان دارد. ماه گذشته در نشست ویانا روسیه، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای شرق میانه بالای چهار چوکات توافق کردند که برگزاری انتخابات در ظرف 2 سال آینده در سوریه بخشی از آن است. اما هنوز هم روی جزئیات موضوع از جمله سرنوشت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اختلافات نظر وجود دارد. در نشست ویانا که ایران، ترکیه و عربستان سعودی هم حضور داشتند، برنامه تصویب شد که بر اساس آن باید میان حکومت سوریه و مخالفانش در ماه جنوری مذاکرات رسمی برگزار شود. برای رسیدن به این مقصد، عربستان سعودی در همین هفته کنفرانس را میزبانی میکند که هدف آن متحد ساختن مخالفان رژیم سوریه است.
امید مرزبان گزارش میداد. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست، متشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.